رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک هواپیمای مسافربری با 96 سرنشین در چین سقوط کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با مقام‌های اسرائیلی دیدار کرد. و محمود احمدی نژاد برای بازدید از سیل زدگان به پاکستان سفر می‌کند. 9 شب به وقت ایران. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من در این نقطه و همکارم کیوان حسینی در سمت راست من با شما همراه خواهیم بود با خبرها، گزارشها و تحلیلهایی که براتون در نظر گرفتند همکارانم در بخشهای دیگه تا با هم بشنویم. اما پیش از این که به سراغ شنیدنی های این مجله شبانگاهی بریم، بهتره که از کیوان حسینی سراغی بگیریم ببینیم که در اطرافمون چه اتفاقاتی افتاده. کیوان.
ممنون محمد. با تازه ترین خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. خبر اولیم که یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی هنان با 96 سرنشین روز سه‌شنبه در شمال شرقی چین سقوط کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، این هواپیما در نزدیکی یک فرودگاه سقوط کرده است. در گزارش‌های اولیه هنوز خبری درباره تلفات این حادثه هوایی منتشر نشده است. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه در ادامه سفر خود به اسرائیل با برخی مقام‌های این کشور دیدار کرد. آقای آمانو در تلاش است تا اسرائیل سیاست‌های شفاف‌تری در قبال برنامه هسته‌ای خود در پیش گیرد. این سفر در آستانه جلسه ماه سپتامبر شورای حکام این نهاد نظارتی سازمان ملل انجام شده است. انتظار می‌رود که موضوع برنامه هسته‌ای اسرائیل محور اصلی جلسه بعدی شورای حکام باشد. اسرائیل کماکان از ارائه اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای خود امتناع می‌کند. گفته می‌شود که اسرائیل به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کرده، اما این کشور هیچگاه این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده است. وزیر کشور ایران اعلام کرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به زودی برای بازدید از مناطق سیلزده پاکستان به این کشور سفر خواهد کرد. محمد علی نجار در نشست فوق‌العاده شورای عالی مدیریت بحران به دستورات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای کمک به سیلزدگان پاکستان اشاره کرد و گفت که ستادی برای این منظور تشکیل شده است. در سیل اخیر در پاکستان نزدیک به 1500 نفر کشته شده و نزدیک به 20 میلیون نفر آواره شدند. و آخرین خبر این که دولت سوئیس اعلام کرد که روز سه‌شنبه گروهی 7 نفره از شهروندان این کشور خواستار بازگشت مجازات اعدام به قوانین این کشور شدند. بر اساس قوانین سوئیس، اگر این شهروندان موفق شوند از امروز تا فوریه سال 2012 100,000 امضا در حمایت از خواستهشان جمع کنند، این خواسته به همه پرسی گذاشته خواهد شد. سوئیس در سال 1942 میلادی نزدیک به 70 سال پیش مجازات اعدام را از فهرست مجازات‌های خود حذف کرد. دولت سوئیس اعلام کرد که تمامی مراحل قانونی برای آغاز جمع‌آوری امضا توسط این گروه از شهروندان انجام شده است. این 7 نفر خواهان اعدام برای کسانی هستند که همزمان قتل و تجاوز جنسی انجام دادند. هیچ یک از احزاب سیاسی در این کشور از این درخواست حمایت نکردند. محمد،
سپاسگزارم از کیوان. با کیوان همراه خواهید بود البته تا نیمه های شب در اینجا، ولی براتون چی در نظر گرفتیم با هم بشنویم. برکناری 11 رئیس دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران، از واکنش ها و اعتراض ها در این باره خواهید شنید. گفتگوی هیئتی از مقام های کره جنوبی برای اجرای تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران با مقام های دولت آمریکا. و خواهید شنید جهاد به سبک راکندرول بر ضد مکتب تنفر. البته فراموش نکنید در پاکستان. و در پایان نگاهی به آخرین مواضع میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت در ایران در خصوص جنبش سبز. خوش اومدید. 9:04 دقیقه به وقت ایران و البته در جایی که صدای ما رو میشنوید، یعنی شهر پراگ، 6:34 دقیقه بعد از ظهر. اینو از اون بابت گفتم که فاصله های ما با ایران خیلی کمه و همه چیز تر و تازه است. بنابراین میریم سراغ اولین گزارش این بخش خبری. میرحسین موسوی اخیراً دیداری داشته با جمعی از فرزندان خانواده‌های ایثارگران و در این دیدار خودش بار دیگه از مواضع خودش سخن گفته و خطوط مشی جنبش سبز رو روشن کرده. به جای اینکه من حرف بزنم در این باره، گزارشی رو بشنوید که فهیمه خضر حیدری تهیه کرده.
روز سه‌شنبه میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات در ایران، با جمعی از فرزندان خانواده‌های ایثارگران دیدار تازه کرد. آقای موسوی در این دیدار جنبش سبز مردم ایران را موجب الفت و نزدیکی اقشار مختلف مردم به یکدیگر دانست و گفت راهبرد زنجیره انسانی از میدان تجریش تا میدان راه آهن در سطح ملی دنبال می‌شود و همه ما با تکثر آرا، عقاید و فرهنگ‌ها و قومیت‌ها به تدریج لکنت زبان خود را از دست می‌دهیم و می توانیم راحت تر با هم صحبت کنیم. به گزارش سایت کلمه، میر حسین موسوی همچنین با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از اینکه نظام دچار جمود، فساد و ظلم شده است، اظهار تأسف کرد و گفت حتی سیاستنامه‌های قدیمی هم ظلم و ویرانی ملک را با هم قرین می‌دانستند. نخست وزیر دوران جنگ در ایران همچنین مؤثرترین عنصر برای تغییرات مطلوب در کشور را دخالت مردم در همه امور و رعایت حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت برای ملت دانست. با این حال آقای موسوی از تفرقه هایی که در یک سال گذشته تولید شده هم سخن گفت و تاکید کرد عده‌ای که نفع خود را در تفرقه و شق شق کردن مردم می‌دانند، با پرونده سازی و اقداماتی گسترده به نام مبارزه با جنگ نرم، نفرت پراکنی را ادامه می‌دهند. او همچنین به اقدامات اخیر جریان حاکم در ایران درباره ایجاد ارتش سایبری اشاره کرد و گفت جریان‌های ناسالمی که امروز گاهی در فضای مجازی می‌بینیم که مقدسات را به سخره می‌گیرند، ریشه در این میلیاردها تومانی دارد که به عنوان جنگ سایبری و لشکر سایبری هزینه می‌شود. آنها می‌خواهند همانطور که رسانه ملی را با دخالت خود به یک رسانه تفرقه افکن یک طرفه تبدیل کرده‌اند، فضای مجازی برآمده از جنبش سبز را هم با ویروس‌های خود آلوده کنند تا اعتماد ملت اسلامی ما از این پنجره زیبای باز شده سلب شود. میرحسین موسوی همچنین در این دیدار بار دیگر بر ضرورت اتحاد گروه‌های مختلف فکری تاکید کرد و حلقه وصل همه تشکل‌ها را آزادی، عدالت و پاسداری از حقوق ملت دانست. میرحسین موسوی گفت تشکل‌های سیاسی که با سیاست‌های غلط از هم جدا شده بودند به تدریج به هم نزدیک‌تر می‌شوند، با هم مذاکره می‌کنند و بر سر یک سفره می‌نشینند. میرحسین موسوی همچنین درباره وضعیت زندان‌ها نیز در جمع فرزندان ایثارگران سخن گفت. آقای موسوی گفت قدیم‌ها در کتاب‌های دینی خود از زندان‌های منصور دوانیقی‌ها و هارون الرشیدها خواندیم و امروز زندان‌های ما از فرزندان مبارز و آزادی‌خواه این کشور پر شده است. حتی کسانی که شاکی از اتهاماتی هستند که بر آنها وارد شده به زندان برده می‌شوند و تهمت زننده و دستگاه‌های حامی او دور از دسترس قوه قضاییه قرار می‌گیرند. در ایران پس از محدود شدن فضای رسانه‌ای برای اصلاح طلبان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، رهبران جنبش سبز از فرصت ملاقات‌هایی مانند دیدار با خانواده زندانیان یا خانواده ایثارگران برای بیان دیدگاه های خود بهره میگیرند.
خب نگاهی بود به آخرین مواضع میرحسین موسوی از فهیمه خضر حیدری. اما تغییر 11 رئیس دانشگاه های ایران در یک ماه گذشته با واکنش های نسبتاً تندی همراه شده. بنابر گزارش ها، آنطور که نمایندگان استان زنجان در نامه‌ای به وزیر علوم نوشتند، بر کناری یوسف ثبوتی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، موجب اعتراض های گسترده‌ای در بین نخبگان و مردم شهر زنجان شده. آرش حسن نیا گزارشی داره در همین ارتباط که با هم بشنویم.
شاید روزی که محمود احمدی نژاد برای کرسی وزارت علوم در کابینه دوم خود کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات پرحاشیه خرداد 88 را در نظر می گرفت، به این روزها می اندیشید.
آقای زاهدی خیلی زحمت کشیدن، واقعا انسان فداکار، دلسوز، استاد تمام ریاضیات، فداکاری کردن. من از اون تشکر میکنم، اما فکر میکنم فضای عمومی آموزشیالی نیاز به تغییر داشت. کسی که دکترای مهندسی داره ما فکر کردیم بیاد در آموزش عالی، یه مقداری ما بتونیم کارها رو قوی‌تر و جدی‌تر جلو ببریم. در آموزش عالی هم به نوعی نه مثل آموزش پرورش بلکه شبیه آموزش پرورش ما نیازمند تحولات اساسی هستیم.
اگرچه بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه‌ها از دولت نخست محمود احمدی نژاد آغاز شد و تغییر رؤسای دانشگاه‌های مهم ایران همچون دانشگاه تهران با حواشی، انتقادها و اعتراض‌های همراه شده بود، اما تغییر 11 رئیس دانشگاه آن هم در یک ماه را میتوان اتفاقی کم سابقه در تاریخ تحصیلات عالیه در ایران توصیف کرد. اما زمانی که 11مین تغییر رؤسای دانشگاه‌های ایران به دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان رسید، این تغییرات پرشتاب حاشیه‌ساز شد. برکناری یوسف سبوتی از ریاست این دانشگاه با اعتراض گروهی از نمایندگان زنجان در مجلس و دانشجویان این دانشگاه روبرو شد. حتی عده‌ای از این دانشجویان معترض تلاش کردند تا مراسم تودیع آقای سبوتی که مؤسس انجمن نجوم و رئیس انجمن فیزیک ایران است، برگزار نشود. اگرچه دلیلی برای این برکناری اعلام نشده، اما واکنش محمد رؤوفی نژاد، استاندار زنجان به آن برکناری و این اعتراض‌ها شاید پاسخی به این پرسش باشد. استاندار زنجان گفته است دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان یک دانشگاه سیاسی است و حکم وزیر علوم برای تغییر آقای سبوتی را قانونی دانسته و گفته است دانشگاه ملک کسی نیست. سعید پیوندی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه پاریس 8، این تغییرات و برکناری ها در سطح دانشگاه ها را اینچنین ارزیابی می کند.
ما شاهد در واقع نوع تهاجم جدید به دانشگاه هستیم برای تعویض مدیریت، برای اینکه این مدیریت جدید دانشگاه در خط وزارت علوم باشه و سیاست های وزارت علوم را پیاده کنه، چون اگر مدیریت دانشگاه با این سیاست ها موافق نباشه، عملا در حقیقت وزارت علوم موفق نخواهد شد امرش را در دانشگاه ها و دخالت هایی که داره میکنه پیش ببره.
سعید رضوی فقیه از فعالان سابق دانشجویی در تهران برکناری رؤسای دانشگاه ها را به بازنشستگی اجباری اساتید که از دولت نهم شروع شد پیوند می زند.
دولت آقای احمدی نژاد، اصلا حکومت جمهوری اسلامی، طی چند سال گذشته با توجه به تحرکاتی که در دوره اصلاحات و قبل از اون در دانشگاه ها وجود داشته و دانشگاه قانونی برای اندیشه های جدید و اصلاح طلبانه و تحول خانه بوده، برنامه‌ای دارن برای اینکه قانون اندیشه های نوگرایانه رو تا حدی محدود کنن و در اختیار خودشون بگیرن. آنچه که به صورت خزنده طی این سالها اتفاق افتاده، تغییر و جابجایی گسترده اساتید و هیئت علمی دانشگاه بوده. من فکر میکنم که حالا در مرحله بعدی مدیریت دانشگاه ها به عنوان مرکز و نهادی که میتونه نظارت داشته باشه بر این جابجایی ها و تسهیل بکنه این تغییر و جابجایی ها رو، محل اعتنا و توجه دولت قرار گرفته و اونا تلاش میکنن که مدیرانی کاملا مورد اعتماد خودشون در رأس هر یک از دانشگاه‌های کشور قرار بدن.
قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، حتی از این تحولات با عنوان انقلاب فرهنگی دوم یاد می‌کند.
به نظر می‌رسه که خیزی که برداشته شد از مدت قبل برای برخورد با علوم انسانی، الان در واقع می‌شود انتظار داشت که یک انقلاب فرهنگی دوم در راه باشه.
البته دولت مردان دولت دهم و در رأس آنها کامران دانشجو، وزیر علوم دولت، چندان تلاشی برای پنهان کردن سیاست‌های محدودکننده دولت در دانشگاه‌ها ندارند. او چند ماه پیشتر گفته بود دانشگاه جای اساتیدی که بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنند نیست. او همچنین گفته بود تنها کسانی میتوانند در دانشگاه‌ها تدریس کنند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. سعید پیوندی، صاحب نظر مسائل آموزش عالی و دانشگاه‌ها در پاریس، نتیجه سیاست‌هایی را که وزارت علوم در پیش گرفته چنین پیش بینی می‌کند.
در ایران میشه گفتش که دیگه چیزی به نام استقلال دانشگاه عملا دیگه نداریم، برای اینکه وزارت علوم در همه عرصه‌ها دخالت میکنه. چیزی دیگه ما به عنوان دانشگاه به مفهوم غربی و مدرنش در ایران به تدریج نخواهیم داشت. اینا تبدیل میشن به مدارس عالی که فقط در واقع به تربیت کادر در بهترین حالت میتونن موفق بشن.
موضوع بازنشستگی اساتید و تغییر رؤسای دانشگاه‌ها در دستور کار این هفته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار گرفته تا کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم، با حضور در این کمیسیون به پرسش‌ها و ابهام‌های نمایندگان پاسخ دهد.
خب، گزارش آرش حسنی‌ها رو هم شنیدیم. تا اینجا بیشتر از مسائل داخلی ایران شنیدیم، اما اگر که موافق باشید یه مقدار نگاهمون رو بچرخونیم به مسائل بین المللی. در سئول سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده که هیئتی از مقام‌های این کشور به واشنگتن رفتند تا در مورد اجرای تحریم‌های جدید علیه دولت جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های دولت آمریکا گفتگویی داشته باشند. کره جنوبی مدتیه که برای پیوستن به کشورهای تحریم کننده جمهوری اسلامی ایران تحت فشار ایالات متحده آمریکا قرار داره. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی رو فرستاده که با هم گوش میدیم.
هیئتی از مقام‌های وزارت دارایی و سازمان نظارت بر خدمات مالی کره جنوبی به سرپرستی چون یونگ وو معاون وزارت خارجه این کشور به واشنگتن آمده است تا با مقام‌های آمریکایی درباره جزئیات تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به رایزنی بپردازد. همزمان در سئول کیم یونگ سان سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که در آینده نزدیک هیئتی نیز به منظور گفتگو با مقام‌های دولت ایران راهی تهران خواهد شد. گفتگوهای هیئت کره‌ای در واشنگتن به مدت 3 روز از روز سه‌شنبه 3 تا 5 شنبه 5 شهریور ماه جاری به طول خواهد انجامید و در این مدت اعضای هیئت با رابرت آینهورن مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات و چند تن از مقام‌های وزارت دارایی آمریکا نیز دیدار و گفتگو خواهند کرد. یکی از مهمترین موضوع‌ها مسئله تحریم شعبه بانک ملت ایران در سئول است. ایالات متحده خواستار تعطیل شعبه بانک ملت در پایتخت کره جنوبی است، تنها شعبه‌ای که در خارج از خاورمیانه و اروپا به شمار می‌رود. بانک ملت پیش از این از سوی دولت آمریکا متهم شده که در معاملات چند صد میلیون دلاری برای خرید تجهیزات موشکی برای جمهوری اسلامی شرکت داشته است. کره جنوبی در نظر دارد به دلیل انجام این گونه معامله‌های غیرقانونی شعبه بانک ملت در سئول را تعطیل کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تحریم و تعطیل این بانک در سئول بیش از 2000 شرکت کره جنوبی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بیشتر این شرکت‌ها داد و ستد با ایران را از طریق شعبه بانک ملت در پایتخت کره جنوبی انجام می‌دهند. کره جنوبی یکی از بزرگترین شریکان بازرگانی جمهوری اسلامی است و میزان داد و ستد دو کشور نسبت به سال گذشته بیش از 50% افزایش داشته و در 7 ماه سال جاری میلادی به 7.4 میلیارد دلار رسیده که البته دلیل اصلی آن به خاطر افزایش میزان صادرات نفت خام ایران به کره جنوبی بوده است. کره جنوبی 10% مصرف سالانه نفت خود را از جمهوری اسلامی ایران تامین می کند. اجرای تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت ایران از سوی کره جنوبی این کشور را با دشواری‌هایی روبرو می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز پیشتر هشدار دادند که اجرای این تحریم‌ها قراردادهای کره جنوبی با دولت ایران را به خطر خواهد افکند. با این حال ایالات متحده تأکید می‌کند که کره جنوبی نیز به جبهه کشورهای تحریم کننده دولت ایران بپیوندد. در 2 ماه گذشته دولت‌های آمریکا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام و اعمال کردند تا این دولت از فعالیت‌های غنی‌سازی با هدف‌های نظامی دست بردارد. جمهوری اسلامی همواره گفته است که برنامه اتمی‌اش غیر نظامی است.
خب گزارش نادر صدیقی رو هم شنیدید، اما همیشه در مجله شبانگاهی رسم بر اینه که یک سری هم بزنیم، یه مقدارم از درد و دلهای شما رو بشنویم و خب طبق این سنت اگه موافق باشید الان زمانشه که بریم سراغ صدای شما.
آقای احمدی نژاد لطفا دست از سر مردم بکش، خواهش میکنم خودت بی فکر بیفت. این همه بدبختی رو برای مردم آفریدی، این چه زندگیه برای مردم درست کردی؟ مردم به تنگ اومدن، مردم اینجا دارن از فقر دست پا میزنن.
خب بگویید جامعه جهانی کی به داد ما ایرانی ها میرسد؟ ما از گرفتاری و گرسنگی و فقر و بدبختی کی نجات پیدا میکنیم؟ خواهش میکنم صدای ما را منعکس کنیم. تشکر، خداحافظ.
چرا درصد بیکاری در کشور ما بسیار بالاست و روند آن رو به افزایش است؟ دلایل بسیاری دارد که من به چند مورد آن اشاره میکنم. 1. عدم سرمایه گذاری و در نتیجه عدم ایجاد زمینه اشتغال. 2. بی‌لیاقتی و ضعف کاری مسئولین در رده‌های مختلف از بالاترین مقام کشور گرفته تا وزیر کار و زیردستانش. نه تعهد اخلاقی دارند، نه وجدان کاری و نه توانایی انجام وظیفه.
الو سلام، امیر هستم از کرمانشاه. خواستم بگم از دیروز روغن، قند، شکر و چای به شدت قیمتش به رفت بالا گران شده.
یکی نیست به این دولت مردای ایران بگه ما انرژی هسته‌ای و بمب هسته‌ای نمیخوایم، ما نون میخوایم بخوریم، ما کار میخوایم، ما نون میخوایم. به خدا گشنه ایم، ملت گشنه است. آخه کیو با چه زبانی به اینا بفهمونه واقعا ملت گشنن؟ بمب اتم نمیخوایم، نمیخوایم آقا جون، نمیخوایم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب صدای خودتون رو شنیدید، صحبت از سنت ها شد. این مجله شبانگاهی مثل این که مجله روال و سنت و از این حرف هاست. بنابراین الان هم باید بریم سراغ یکی از برنامه هایی که در این ساعت بنابر روال پخش میشه، اونم برنامه مروری بر تحولات تاریخ سیاسی ایران در سه دهه‌ای که گذشته. با هم بشنویم
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
من جمشید زند هستم و با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستیم. آقای ویسی، امروز ظاهراً شما قصد دارید به سابقه اختلافات آیت الله خامنه‌ای و میرحسین موسوی بپردازید.
بله، امروز دوم شهریور مصادف هست با مخالفت آیت الله خمینی با برکناری میرحسین موسوی از سمت نخست وزیری توسط آقای خامنه‌ای در سال 1364. چون در اون سال آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور وقت بود و برای بار دوم به این سمت انتخاب شده بود، تصمیم داشت میرحسین موسوی رو از نخست وزیری بردارن، ولی خب در چنین روزی یعنی دوم شهریور سال 64 آیت الله خمینی نظر قطعی خودش رو به هاشمی رفسنجانی که واسط و میانجی بین حجت الاسلام خامنه‌ای و میرحسین موسوی بود اعلام کرد و گفت که میرحسین موسوی نخست وزیر بمونه.
اصل این دعوا بین حجت الاسلام خامنه ای و میرحسین موسوی کی شروع شد؟
آقای خامنه ای بار اول که در سال 1360 بعد از کشته شدن محمد علی رجایی رئیس جمهور وقت رئیس جمهور شد، در ابتدا مایل بود که علی اکبر ولایتی نخست وزیر بشه، همین فردی که الان مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای در نهاد رهبری هست. ولی خب اون موقع مجلس به نامزد مورد نظر آقای خامنه ای ابراز تمایل نکرد و بعد هم بحث نخست وزیری مصطفی میرسلیم شد که اون هم از نزدیکان آقای خامنه‌ای بود، ولی مجلس باز هم ابراز تمایل نکرد و بعد به دلیل ابراز تمایل مجلس میرحسین موسوی نخست وزیر شد و به همین دلیل 29 سال پیش آقای خامنه‌ای مجبور شد که میرحسین موسوی رو به عنوان نخست وزیر تحمل کنه و این اتفاق سال 64 هم یه بار دیگه افتاد.
اختلاف آقای خامنه‌ای با میرحسین موسوی بر سر چه چیزی بود؟
اول اینکه میرحسین موسوی شخص مورد نظر حجت الاسلام خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور وقت نبود و آقای خامنه‌ای به نوعی احساس می‌کرد که میرحسین موسوی نخست وزیر دلخواهش نیست و به اون تحمیل شده. نکته دوم هم این بود که رئیس جمهور در قانون اساسی اون موقع خیلی قدرتی نداشت و رئیس هیئت وزیران و در واقع رئیس کابینه نخست وزیر بود که اون موقع آقای موسوی بود. سوم نکته‌م این که میرحسین موسوی در مقابل رئیس جمهور و شخص آقای خامنه‌ای تا حدود زیادی استقلال رأی خودشو حفظ کرده بود و خیلی حرف رئیس جمهور رو در مورد عزل و نصب وزیرا گوش نمی‌کرد. چهارمین نکته‌م این که در اون زمان میرحسین موسوی به جناح چپ حاکمیت نزدیک بود، ولی آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور به جریان راست حاکمیت یعنی مؤتلفه و بازار و روحانیت سنتی نزدیک بود. و جالبم هست بدونید میدوندار این مخالفت با آقای موسوی در اون موقع در درون جناح راست احمد جنتی، محمد یزدی، مهدوی کنی و ناطق نوری بودند.
و در نهایت
خب با این شکستی که آقای خامنه‌ای در دو مرحله درباره نخست وزیر میر حسین موسوی خورده بود، یعنی یه بار در سال 60 و یه بار در سال 64، خیلی دیگه رابطه خوبی با آقای موسوی تا پایان نخست وزیری آقای موسوی در سال 68 نداشت و مجبور شد که 4 سال دیگه هم نخست وزیری آقای موسوی رو تحمل کنه. ولی وقتی که توی مجلس رأی گیری کردن برای نخست وزیری میر حسین موسوی، 99 نماینده جناح راست مجلس به میدانداری افرادی مثل آیت الله محمد یزدی برخلاف نظر آیت الله خمینی به میر حسین موسوی رأی منفی دادن و اون موقع یک نقل قول معروفی هست که آقای خامنه ای هم به کنایه گفتن که نگید 99 نفر، اسم من رو هم اضافه کنید و بگید 100 نفر مخالف نخست وزیری مهندس موسوی بودن. البته این مسئله چون در شهریور و مهر سال 64 خیلی طولانی شد پروسش و زوایای دیگه هم داره، در روزهای آینده به جزئیات بیشتر از اون خواهیم پرداخت.
خب از این برنامه هم که بگذاریم میرسیم به گزارش پایانی این بخش خبری. یک ستاره نوازنده راک در پاکستان علیه افراطیون مذهبی در این کشور اعلام جهاد کرده، ولی نه جهاد علیه نیروهای کفر، بلکه جهاد به سبک راکندرول بر ضد مکتب تنفر. بشنویم از نوشین سید حسینی در همین ارتباط.
سلمان احمد علیه افراطیون مذهبی و آن دسته از کسانی که مدعی غیر اسلامی بودن موسیقی هستند یک جهاد راکن رول به راه انداخته است. احمد به عنوان موفق ترین نوازنده موسیقی سبک راک در پاکستان، این کشاکش را نوعی مبارزه در راه آینده هنری کشورش و هویت فردی خودش به عنوان یک مسلمان صوفی مسلک ارزیابی می کند. سلمان احمد در سال 1982 در سن 19 سالگی و زمانی که یک دانشجوی علوم پزشکی بود، برای نخستین بار در کشورش پاکستان به اجرای موسیقی پرداخت. احمد پس از 6 سال کار در آمریکا موفق شده بود برای خرید یک گیتار برقی پول کافی فراهم کند و به این ترتیب به همراه یک گروه موسیقی در مسابقه کشف استعدادها در لاهور پاکستان به روی صحنه رفت. ولی در گرما گرم نواختن موسیقی، او ناگهان متوجه گروهی از مردان ریشو شد که با فریادهای خشمالود به طرف سن موسیقی حمله بر شدند. این افراد از نطفه های اولیه ظهور طالبان بودند. این دانشجویان مسلمان افراطی که منصوب به یک حزب مذهبی محلی بودند، خودسرانه به عنوان پلیس موسیقی وارد عمل شده بودند. به گفته احمد، یکی از این دانشجویان ریشو به روی صحنه پرید و با قاپیدن گیتار الکتریکی ارزشمند احمد آن را شکست. احمد در توصیف حالات فرد حمله کننده می گوید که چشمان او لبریز از خشمی بود که هیچ نشانه ای از خداوند را در آن نمی توان یافت. این حادثه مسیر زندگی احمد را برای همیشه دستخوش تغییر کرد و از این زمان بود که او علیه مکتب تنفر اعلام جهاد راکندرول کرد. او بعدها به عنوان نوازنده گیتار به موفق‌ترین گروه‌های موسیقی در پاکستان و جنوب آسیا ملحق شد و دست آخر هم یک گروه موسیقی را پایه‌گذاری کرد. او حالا در برابر صدها هزار نفر از دوستدارانش در سرتاسر جهان، از آسیا و خاورمیانه گرفته تا بریتانیا و آمریکا، موسیقی می‌نوازد. سلمان احمد زندگی‌نامه خود را در قالب یک کتاب با نام جهاد راکندرول به نگارش درآورده که امسال در آمریکا به چاپ خواهد رسید. او در این کتاب مسئولیت هنرمندان را فراتر از شاد کردن مردم می‌داند.
همونطور که توی کتابم گفتم، معتقدم که وظیفه هنر و فرهنگ و به عبارتی هنرمندا صرفاً شاد کردن مردم نیست، بلکه بایستی سطح آگاهی رو هم بالا ببرن. میخوام بگم که هنرمندا باید به اصلاح جامعه کمک کنن.
احمد تلاش می کند که با ترجمه کتابش به زبان اردو امکان خواندن آن را برای خواننده های اردو زبان فراهم کند. بسیاری از محافظه‌کاران مذهبی پاکستان از سلمان احمد به دلیل ترکیب موسیقی راک غربی و مسلک صوفیگری اسلام ناراضی هستند. احمد که سفیر حسن نیت سازمان ملل نیز هست، با ترتیب دادن کنسرت هایی با شرکت ستاره های موسیقی راک غربی میلیون ها دلار برای فقرای پاکستانی جمع‌آوری کرده است.
خب با گزارشی که شنیدید در ارتباط با جهاد به سبک راکندرول بر ضد مکتب تنفر. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این گزارش و همچنین از کل گزارشایی که در 30 دقیقه گذشته شنیدید. اگر که با ما همراه باشید موسیقی خواهید شنید. پس از موسیقی باز هم برنامه سرگرم کننده ی رادیو پس فردا رو برای شما داریم، اما پس از اون در ساعت 11 اگر که اشتباه نکنم، بله همکارانم میگن درسته، در ساعت 11 با مشروع خبرها در کنار شما خواهیم بود. ارتباط با جهان